بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلى الله عليهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. پس از بیان مقدماتی در زمینه خطبه فدکیه و فلسفه ایراد خطبه، در این جلسه به آغاز خطبه می رسیم که حضرت خطبه رو با حمد خدا شروع می کنند. بخش اول خطبه در رابطه با خداست و در پنج فراز در رابطه با خدا صحبت شده. فراز اول حمد و شکر و ثناء الهی است بر نعمت‌هایی که خداوند داده، و فراز دوم شهادت به وحدانیت خداست و تفسیر کلمه توحید هست. فراز سوم بحث امتناع رؤیت هست، به این که خدا را نمیتونیم ببینیم و به کنه ذات الهی کسی راه نداره. و فراز چهارم راجع به خلقت هست که خداوند خالق و مبدع عالم هستی است و در این خلقت نیازی خدا نداشته و فلسفه و حکمت آفرینش رو حضرت در این بخش بیان میکنن در این فراز. و فراز پایانی در رابطه با خداوند بحث خدا و نظام تشریع هست. قبل از فرازهای قبلی راجع به نظام تکوین بود، آفرینش بود، و بعد راجع به نظام تشریع هست که خدا تشریع احکام الهی برای بندگان خودش کرده تا اونها به رشد و کمالشون برسند. پس سخن از خدا در آغاز خطبه است و این سخن در پنج فراز در واقع و پنج فصل بیان شده. اما فراز اول و بخش اول که حمد هست بر نعمتهای الهی و شکر بر آلاء و احسان و نیکیهای خداوند، من این فراز اول رو میخونم و یه ترجمه روانی ازش ارائه میدم و بعد به بیان واژه های این فراز میپردازیم و بعد تفسیرش. الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم من عموم نعم ابتدعها و سبوق آلاء اسداها و تمام منن والاها. حمد و سپاس برای خدایی است که خداوندی است که آفریدگار جهان هست، و این حمد بر نعمتهای خداست و تنها او را شکر می‌گذاریم و سپاس گذاریم به خاطر آنچه که به ما الهام فرموده است، و او را ثنا و ستایش می‌کنیم به آن نعمت‌هایی که قبل از این که ما استحقاق او را داشته باشیم اون نعمت‌ها را به ما ارزانی داد. من عموم نعم ابتدعها، نعمت‌های عامی که قبل از خلقت، قبل از این که ما کار و عملی هم انجام بدیم، خداوند این نعمت‌ها را به ما ارزانی کرد. و سبوق آلاء استاها، و نعمتهای تمام و کمالی رو که به ما ارزانی داد و بخشید. و تمام منن والاها، نعمتهای بزرگی رو که پی در پی به ما عنایت فرمود. جمع الاحصاء عددها، نمی توانیم شمارش کنیم نعمتهای الهی رو. و نه آن الجزاء امدها، ما نمیتونیم پا پاداش این نعمت ها رو بدیم و تفاوت عن الادراک ابدها، نمی توانیم منتهای این نعمت ها رو درک بکنیم. و بعد در ادامه می فرمایند که خداوند ندبهم لاستزادتها بشکر اتصالها و استحمد الى الخلائق به اجزالها و ثنا به ندبه الى امثالها. در بخش اول من این فراز رو به این شکل در واقع در سه محور این فراز تقسیم میشه. محور اول حمد و شکر و ثناء خداوند هست بر سه چیز: ما انعم، نعمت هایی که داده، ما الهم، الهامی که کرده، به ما قدم، اون چرا که خدا قبل از اینکه ما به وجود بیایم، قبل از اینکه طلب بکنیم از اون نعمتی رو، به ما نعمتهایی داده. در محور دوم صحبت هست از ویژگی های این نعمت. پس محور اول حمد و شکر است بر نعمتهای الهی. محور دوم این هست که این نعمت ها چه ویژگی هایی داره. سه تا ویژگی بیان فرمودند، قابل شمارش نیست نعمت ها، امکان نداره ما بتونیم پاداش نعمت خدا رو با شکرمون بدیم، چون انسان هر چی بخواد شکر کنه، خود اون شکر هم یک نعمتی است که احتیاج به شکر داره. پس ما نمیتونیم به هیچ وجه نعمت‌های الهی رو شکرگزار حقیقی باشیم و پاداش و جزا بدیم در برابر نعمت‌های الهی. و سومین نکته در باره نعمت ها و ویژگی نعمت این هست که این نعمت ها قابل ادراک نیست، یعنی ما نمیتونیم اصلا به حقیقت این نعمت ها که این نعمت ها چی توش هست، چه قابلیت هایی درش هست، و اصلا این نعمت ها همینجور که بشر میره جلو در عرصه هستی، همینجور پشت سر هم نعمت و فیض به او میرسه، ولذا امد و پایان و نهایت نعمت ها و حقیقت نعمت ها قابل درک برای ما نیست. اینم محور دوم. محور سوم در این فراز اول این هست که در واقع یک نوع تشویقی از ناحیه خداوند هست به انسان ها که قابلیت دریافت نعمتهای برتر را در خودشون ایجاد کنند. این که می فرماد که جمله اخیر فرمود ندبهم لاستزادتها بشکر اتصالها، یعنی خداوند فرا خوانده انسانها رو، دعوت کرده انسانها رو تا نعمتها رو افزایش بدن به وسیله شکر اتصالها، تا نعمت قطع نشه یا نعمت تبدیل به نقمت نشه. پس محور سوم این هست که خداوند نعمت رو به بشر چشونده تا بشر به طمع بیفته و بشر درخواست بکنه افزایش نعمت و نعمتهای بهتر و برتر رو از حق تبارک و تعالی بخواد و خود رو در معرض ریزش نعمتها و فیوضات لایتناهی الهی قرار بده. خب پس فراز اول در سه محور شد: خلاصه حمد و ثنا بر نعمت‌های الهی، ویژگی‌های این نعمت، سه دعوت به این که انسان با شکر نعمت، نعمت رو افزایش بده. خب این نمای کلی از این فراز اول بود که به بیان ساده عرض کردیم. باز قبل از این که به تفسیر این کلمات بپردازیم، لازم میدونم مطلب مهمی رو باز اشاره بکنیم، و اون این هستش که چرا حضرت صدیقه طاهره در آغاز خطبه خودشون از حمد الهی و نعمتهای الهی صحبت میکنن. اولا چند جهت داره. جهت اول این هستش که سیره موحدین از انبیاء الهی و اوصیاء اونها و اولیاء الهی این هست که هر کاری رو و هر سخنی رو با نام خدا شروع میکنند و از خدا میگویند و به خدا به پایان میبرند. آغاز خطبه ها اگر در نهج البلاغه هم مراجعه بکنید، حضرت امیر تمام خطبه هاشون با حمد الهی شروع میشه. ما خطبه ای نداریم بدون حمد. اگر دیدید در نهج البلاغه خطبه ای اولش حمد نداره، بدونید خطبه از وسط نقل شده نه از آغاز، چون هیچ خطبه ای بدون حمد خدا شروع نشده. و غالبا هم خطبه ها در پایان به دعا و مناجات ختم پیدا کرده، از خدا شروع شده و به خدا خاتمه پیدا کرده. پس اولا علت این که با هم شروع شده این هست که این سیره و سنت موحدان هست در آغاز هر کاری و در آغاز هر سخنی و در آغاز هر دعایی این هست که تمجید خدا کنند و حمد الهی بکنند. نکته دوم اینجا که خیلی قابل توجه هست این هست که حضرت زهرا تو فضایی داره حمد خدا رو میکنه که مصیبت‌های بزرگی بر او وارد شده. یعنی در فضایی که عزیزترین فرد، والاترین فرد که پیامبر باشه و پدر او باشه از دنیا رفته و جدایی و مفارقت او و اندوه نبود او یک مصیبت بزرگه. دوم هجوم بر بیت فاطمه، بر خانه فاطمه زهرا و اینی که حضرت امیر رو با اون وضع ریسمان به گردنش انداختن و او رو به مسجد بردن برای بیعت و اینی که پهلوی فاطمه زهرا رو شکوندن و تهدید به آتش کردن که اگر بیرون نیاد علی خونه رو آتش میزنیم و این در حتی انصاب الاشراف بلازوری که از علمای عامه هست ذکر شده که خلیفه دوم خطاب کرد حضرت زهرا به او گفت اگر چه فاطمه در این خانه باشه، گفت و ان ولو فاطمه در این خانه باشه من این خانه رو آتش میزنم اگر علی بیرون نیاد. پس این هم مصیبت دیگر. و مصیبت بعدی مسئله فدک، فدک رو که در واقع توضیح هم دادیم قدرت اقتصادی اهل بیت بوده، به وسیله این اهل بیت مال رو برای خودشون نمیخوان. لذا وقتی امیرالمؤمنین به حکومت رسید گفت ما اسناب فدکن و ما با فدک چی کار داریم؟ فدک رو برای یک هدف خاصی اونها میخواستند. حالا این رو هم گرفتن و از طرفی قصب، مهمتر از همه قصب خلافت هست که خلافت و حاکمیت و جانشینی پیامبر مربوط به امیرالمؤمنین علی هست و کسان دیگه جای او را نشستند و داره حضرت میبینه که اون زحماتی که پدرش کشید و انسانها رو به حقایق آشنا کرد، حالا تمام اینها داره نقش بر آب میشه، همونجوری که قرآن هم بیان کرده در آخرین آیات سوره توبه که پیامبر اومد و این همه حریصون علیکم، این حضرت حرص میورزید، حرص در معنای مثبتش که شما به سوی حقیقت و خدا رهنمون بشید. با همه این جریانات فان تولوا فقل حسبی الله، همه مردم پشت کردن به رسول الله. لذا آخرین خطاب به رسولی است که اگر پشت به تو کردند بگو خدا برای من کفایت میکنه. اینا رو حضرت زهرا داره میبینه، یعنی مصیبت های ظاهری و مصیبت های عمیق و درونی و پنهانی که داره اتفاق میفته. تو این بار مصائب که در اون شعر منصوب به حضرت صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا، مصیبت هایی بر من فرو ریخت که اگر این مصیبت ها بر روزها، نه یک روز، بر روزها فرود می آمد روزها تبدیل به شب می شدن. حالا حضرت تو این فضای مصیبت ایستاده و حمد خدا رو می کنه و از نعمت های خدا صحبت می کنه. این درس بزرگی برای ماست که موحدان در سخت ترین شرایط که قرار می گیرن نسبت به خداوند تبارک و تعالی در اون محبتند، در این که هرچه از خداست زیباست، همون گونه که دختر حضرت فاطمه زهرا زینب کبرا سلام الله علیها در برابر یزید خطبه رو با حمد الهی شروع کرد و گفت آنچه که اتفاق افتاده زیبا بوده است، یعنی آنچه که از حق رسیده است زیباست و ما او رو بد نمی بینیم. لذا حضرت در یک حالت بشاشتی اینجا از حمد الهی و نعمتها گویا اصلا براش مهم نیست فدک یعنی چی، و نشون میخواد بده که این رو من نعمت برای خودم نمیدونم، وجود فدک تا فقدانش نعمت برای من باشه. نعمتها بالاتر از این حرف هاست، نعمتهای معنوی و اخروی بالاتر از نعمتهای مادی هست. لذا حضرت در این بخش دوم اشاره به این نکته داره، این جهت دوم این هست که این نعمتها در این فضای سنگین و مصیبت حضرت از نعمتها و الطاف الهی صحبت می‌کنه. سلام علی طهر بنت الهدى، سلام علی نور اهل الحرم، سلام علی زوجها المرتضى في زبر النزال واهل الكرم. جهت سوم در رابطه با موضوع این هست که مسلمان ها به گوششون رسیده که روز قدیر از ولایت امیرالمؤمنین تعبیر به نعمت شد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، امروز نعمت رو من بر شما تمام کردم. و این نعمت اکمال دین به ولایت علی ابن ابی طالب بوده صلوات الله علیه. لذا در همون سوره مائده که از نعمت صحبت میشه باز خطاب به مؤمنین میکنه و مسلمون ها اذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا، یاد بیارید از نعمت الهی بر خودتون و پیمانی که با خدا بستید، شما گفتید شنیدیم و اطعنا. و بعد اشاره میکنه در اون آیات که یا اهل کتاب پیمانهاشون شکوندن و نعمتهای الهی رو فراموش کردن. لذا حضرت در اینجا که متمرکز کرده حمد رو به نعمتهای الهی، این رو میخواد متذکر بشه که بزرگترین نعمتی که در شما بود وجود پیامبر اکرم، قرآن کریم و ولایت امیرالمؤمنین رو، این رو باید پاس بدارید تا نعمتهای بیشتری از ناحیه حق بر شما فرود بیاد. لذا در خطاب به زیارت امیرالمؤمنین عین همین آیه قرآن داریم، السلام علی نعمت الله علی الابرار، امیرالمؤمنان نعمت خدا بر خوبان عالمه، چون هر خوبی تو عالم که تو خوبی نشسته در سایه ولایت اون خوب کامل که علی باشه به خوبی های بالاتر و نعمت های بیشتری میرسه. السلام علی نعمت الله علی الابرار و نعمته علی الفجار، اونایی که تو فجور و بدی و فسق قرار گرفتن از او بهره نمیبرند، کما اینی که انسان های خوب از قرآن بهره میبرند و انسان های بد از قرآن بهره نمیبرند. این هست که حضرت باز میخواد تأکید کنه به نعمت بزرگی که مسلمون ها دارن این نعمت رو فراموش میکنن. و طبق آیه قرآن لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، روز قیامت از نعمت ها سؤال میشه و بالاترین نعمت، نعمت نبوت و نعمت ولایت و امامته. و از طرفی نکته دیگر این هست که بشر نعمت ها رو گاهی قد میشناسه اما انکار میکنه. یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها، نعمت خدا رو میشناسن اما انکارش میکنن. علی رو نعمت الهی در قرآن معرفی شده، در روایات معرفی شده، وجود این نعمت که معدن علم کتاب، معدن علم رسول الله، معدن علم الهی است، این رو کنار زدن بزرگترین کفران نعمتی است که جامعه اون روز و پیروان این جامعه نسبت به حق امیر مؤمنان انجام دادند. و مسئله بعدی در اینی که چرا حضرت در آغاز این خطبه از نعمتها صحبت کرده است، به دلیل این هست که قاعده است تحت عنوان براءت استحلال، یعنی فردی که میخواد مطالبی بگه در آغاز خطبه خود از عباراتی استفاده میکنه که میخواد در ادامه خطبه یا ادامه کتاب خودش راجب همونها صحبت بکنه. به این میگن صنعت براءت استحلال. لذا حضرت در تمام این خطبه مصادیق نعمتهای الهی رو میخواد نام ببره، که یکی پیامبر قرآن کریم هست، احکام الهی هست و مسئله امیرالمؤمنین هست. این نعمتها رو بر میشمارد و کفران امت در برابر این نعمت رو میخواد تذکر بده. پس به خاطر این چهار جهت که عرض کردیم، این خطبه مبارکه در آغاز خودش از نعمت و آلاء الهی صحبت کرده است. خب پس از بیان این چند مقدمه، حالا به تفسیر مفردات این فراز و جملاتش می‌پردازیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و ثناء به ما قدم. سه تا واژه اینجاست: حمد، شکر، ثناء. در مقابلش دو واژه نعمت و الهامه، یعنی حمد خدا بر نعمتهاش. پس حمد یعنی چی؟ نعمت یعنی چی؟ شکر خدا بر آنچه که الهام کرده. شکر و حمد تفاوتش چیه و منظور از الهام چیه؟ ثناء یعنی ستایش. ثناء هم به چه معناست؟ ابتدا کلمه ثناء رو بگیم. ثناء با سه نقطه به معنای ستایش و مدحه. و علت اینی که به ثناء میگن از واژه تثنیه گرفته شده. تثنیه به معنای دو هستش. ثناء عبارت هست از اون ستایشی که خوب تکرار بشه و ادامه پیدا بکنه. از این جهت بهش گفته شده. بعضی هم علت اینی که از ریشه دو گرفته شده این است که معمولا ستایش ها پس از زیبایی ها و نعمت هاست، لذا چون در مرحله بعد قرار داره به او ثناء میگند. این مال ثناء. و ثناء لفظ عامیه، هم شامل حمد میشه، هم مدح میشه، هم شکر میشه، یعنی مطلق ستایش، مطلق تمجید بهش میگن ثناء. وقت این ثناء هم ثناء حمدی داریم، هم به شکر، هم به مدح. خب حالا فرق حمد و مدح و شکر چیه؟ کلمه مدح اینجا نیومده، اما معمولا کسانی که میخوان فرق حمد و شکر رو بگن، حمد و مدح و شکر رو با هم میگن. نکته اول این هستش که شکر در مورد فعلی است که از ناحیه مشکور به شاکر رسیده، یعنی یک احسانی است، یک انعامی است، یک بخششی است که یک فردی به کسی انجام داده. اونجا جای شکره، بهش میگیم در برابر این فعلی و نعمتی که به تو رسیده شکر بکن. لذا اگر فعل زیبایی دیده شده اما نسبت به ما نبوده، شکر معنا نداره. مثلا یک کسی اومد به ما کتابی داد، خب تشکر ازش میکنیم. اما اگر همین آدم کتاب به دیگری داد، تشکر نداره، او باید تشکر کنه نه من. پس در شکر جاییست که هم از مقوله فعل باشه، یعنی یه کاریست، یه نعمتیست، یه بخششیست، و همینی که به من برسه، به من شاکر، منی که میخوام شکر کنم برسه. اما حمد اینجوری نیست. حمد و مدح در رابطه با هم فعل، یعنی یک کار خوب، چه کار خوب به من باشه یا دیگری. مثل این میمونه که من به یکی میگم که یک کسی به دیگری کمک کرده، من این رو تمجیدش میکنم، به این تمجید شکر نمیگن، میگن چی؟ مدحه، میگن حمد. پس حمد و مدح در مقوله فعل زیبا، چه اون فعل زیبا به من برسه یا دیگری، نه تنها فعل بلکه به صفات هم گفته میشه. طرف کاری نکرده اما داره یک صفات زیبایی است یا ذات زیبایی است، ما او رو حمد میکنیم، مدح میکنیم، اما معنا داره بگیم شکر میکنیم. مثلا طرف شجاعه، نمیگیم بر شجاعت شکر میکنیم، چون شجاعت فعل نیست، به ما هم نرسیده. شجاعت یک صفتی است اون فرد خودش داره، لذا میگیم مدح تو شجاعته یا حمد تو شجاعته، شجاعتشو مدح کردم، حمد کردم، نمیگیم شکر کردم. پس حمد و مدح مربوط به مطلق زیبایی است که در عرصه ذات یک فرد یا صفات او یا افعال او باشه. اما شکر صرفا راجع به فعلی است که اونم به فرد شاکر رسیده باشه. این نکته اول. نکته دوم این است که شکر همیشه در یک امری است که اون امر مطلوب هستش، یعنی فعلی است که برای من مطلوبه، بهش میگم نعمت، نعمتی بهم رسید شکر میکنم. اما اگر یک امر مکروهی به انسان رسید، امر ناخوشایندی به انسان رسید، اونجا که نمیام شکر بکنم، که اونجا باید صبر بکنم. لذا در موارد مطلوب و خوشایند شکر وجود داره، در موارد مکروه و ناخوشایند شکر وجود نداره. اما حمد اینجوری نیست، هم در موارد مطلوب هست هم در موارد مکروه. لذا حضرت علی فرماد نحمده علی بلائه کما نحمده علی آلائه، همان گونه که توی نعمتها خدا را حمد میکنیم، توی بلا و مصیبت هم خدا را حمد میکنیم. چرا؟ چون همون بلا و مصیبت هم تو درونش ولو ناخوشایند ولو رنج آوره، تو درونش هم زیبایی هایی وجود داره و زمینه هایی برای رشد و ترفیع درجه من هست، یا گناه های من رو بیبخشه. پس وقتی صلاحیت خوبی در درون این امر مکروه و ناخوشاینده، لذا همین امر مکروه و ناخوشایند رو حمد میکنیم و خدا رو بر او حمد و ستایش میکنیم. این هم فرق دوم. و اما مسئله سوم بین حمد و مدح، فرق این هست که مد به اون زیبایی غیر اختیاری و اختیاری هر دو اطلاق میشه. یک فیروزه زیبا، یک یاقوت زیبا، آسمان زیبا رو ما مدح میکنیم. چرا؟ این زیبایی مال خودش نیست، دیگری بهش داده. اما حمد مخصوص زیبایی اختیاری است و اینجا هست که حمد صرفا مال خدا میشه، چون زیبایی اختیاری از آن حضرت حقه. هر زیبایی در عالم هستش مال خودش نیست، او به انسان داده. لذا مد مال زیبایی های غیر اختیاری است و حمد مال زیبایی های اختیاری است. خب پس از بیان واژه شناسی حمد و مدح و شکر و تفاوت اینها با هم، به یکی دو نکته راجع به حمد میپردازیم. نکته اول این هستش که تمام حمدهایی که ما میکنیم این به خدا برمیگرده. اصلا حمد مال خداست. الحمدلله ما دیگری را مدح میکنیم، اما خدا رو، دیگری رو حمد نباید بکنیم. حمد فقط و فقط خداست. یا الله المحمود، محمود اوست، حمید اوست. حمید بر وزن فعیل به معنای محموده، یعنی او فقط مورد حمد و ستایش قرار میگیره. چرا؟ چون زیبای حقیقی و زیبایی حقیقی و زیبایی اختیاری که منشأ حمد و ثنا و ستایشه فقط منحصرا در خداست. و هر آنچه که زیبایی در عالم دیده میشه از اوست. الذی احسن کل شیء خلقه، آیه قرآنه، خدایی که هر آنچه که آفرید زیبا آفرید. و صورکم فاحسن صورکم، خب این خدایی که مخلوق زیباییش وامدار حضرت حق از اوست، پس اگر شما چیزی رو خواستی تعریف کنی در واقع خدا رو داری تعریف میکنی. وقتی یک مهندسی یک چیزی میسازه میگیم عجب مثلا هواپیمایی، عجب ماشینی، در واقع یعنی چی؟ عجب سازنده‌ای، برمیگرده به او. چرا؟ چون او هست که این زیبایی رو ایجاد کرده. لذا ما هر آنچه که در عالم ستایش میکنیم در واقع ستایش خدا رو داریم میکنیم، چون خداست که به او این زیبایی داده. حتی کارهای زیبایی هم که انجام میشه باز توفیقش از خداست. ما اصابک من حسنت فمن الله، هر کار زیبایی که تو انجام میدی از خداست، توفیقشو خدا داده. ولذا حتی انسان اگر کار خوبی هم انجام میده نباید خودشو ستایش کنه، باید خدا رو ستایش کنه. الهی ان حمدت که فب مواهبک، اگه من حمد میکنم خود این موهبت توست، لطف توست. پس ما به نام نعمت فمن الله، اگر نعمتی داریم، نعمت کار خیر یک نعمت، انجام عبادت یک نعمت، همه اینا توفیق خداست. ولذا اگر کسی میاد میخواد کار خوبی کرده باید خدا رو ستایش کنه که خدا بوده توفیق داده این خوبی محقق بشه. پس مبدأ همه زیبایی ها خداست و خود زیبایی خداست. حقیقت زیبایی و زیبایی مطلق و زیبایی اختیاری خداست و هر آنچه که زیبایی در عالم هست، چه زیبایی در اشیا، چه زیبایی در اشخاص، چه زیبایی در کارها و اعمال نیک، همه و همه مبدأ و منشأش حضرت حق تبارک و تعالی است. لذا این نکته رو در رابطه با حمد باید توجه بکنیم که حمد الهی در واقع حمد مختص به خداست و جنس هم فقط برای خداوند تبارک و تعالی است. خب دیگه در مورد اینکه این هم چه آثاری داره و حقیقت هم چی هست دیگه اینجا بیشتر صحبت نمی کنیم. کسانی که مایلن در شرح صحیفه سجادیه در آغاز دعای اول ما حمد رو توضیح دادیم. سلامون علی طهر بنت الهدى، سلامون علی نور اهل الحرم، سلامون علی زوجها المرتضى زبر النزال و اهل الكرم. بعد حمد خدا بر نعمت هست، الا ما انعم. خب نعمت چیه؟ نعمت چیه؟ نعمت از کلماتی است که مفهومش روشنه اما مصادیقش رو بشر خیلی توجه نداره. یعنی خیلی چیزا هست که نعمته و او غافل هست که این نعمته، توجه نداره به نعمت بودنش. نعمت در اصل لغت از کلمه نعومت، لین و سهولت میاد. نعام و نعومت یعنی نرمی، آسانی، تو معنا اومده. پس نعمت اون چیزیست که به انسان میرسه و ملایم طبع انسان، یعنی طبع انسان ازش خوشش میاد، احساس راحتی میکنه، احساس لذت میکنه. خب طبیعتاً امر نسبی میشه اینجا، یعنی یه چیزی برای یه گروهی نعمته، برای گروه دیگر نعمت نیست. مثلا یکی از پول خوشش میاد، اگه پول دستش برسه میگه نعمت به من رسید، خونه خوب داره میگه نعمت دارم، فرزند خوبی داره میگه نعمت دارم، یک کسی از نه علم داره میگه نعمت دارم، سلامتی داره نعمت داره. خیلی افراد هستن به اینها توجه ندارن. یکی از فلسفه بعثت انبیا توجه هست به نعمت منسی، یعنی نعمتهایی که وجود داره ما فراموشش کردیم، بهش توجه نداریم، که حالا عرض میکنم که این مصادیق نعمته. پس خود نعمت از جهت لغوی از ریشه نعومت گرفته شده نرمی، و ما معنا میکنیم هر آن چیزی که مایه آسایش انسان بشه، مایه راحتی انسان بشه، به او میگن چی؟ نعمت. مطلب بعد این هستش که نعمت عرصه وسیعی داره. در قرآن تعبیر شده نعمت ظاهری و نعمت باطنی، نعمت دنیایی، نعمت اخروی. یعنی هر چیزی که موجب آسایش و راحتی انسان در دنیاست میشه نعمت دنیایی، هر چیزی که مایه آسایش و راحتی انسان در آخرته بهش میگن نعمت اخروی. این یک مطلب. یا هر چیزی که مایه آسایش تن و بدن انسانه، مثل سلامتی، مثل غذاهای خوب، مثل هوای خوب، اینا میشه چی؟ نعمت دنیایی و مادی یا ظاهری. اون چیزی که مربوط به راحتی و آسایش و لذت باطن انسانه، مثل چی؟ مثل ایمان. ایمان به انسان آرامش میده. علم انسان از تنگنا و رنج جهل رها میده. اینا میشه چی؟ محبت. این همه نعمتهای باطنی هستن، نعمتهای باطنی و درونی هستن که آشکار نیستن، دیده نمیشن، اما درونی هم. اینا همه نعمتهای باطنی میشه. خب این هم مطلب دوم که نعمت، تعریفشو گفتیم، عرصه های نعمت، نعمت ظاهری و باطنی، نعمتهای دنیایی و اخروی. مسئله بعدی این هستش که نعمتهای الهی طبیعت و قابلیت این رو داره که تبدیل بشه. همان گونه که امور ناخوشایند توسط اولیاء الهی تبدیل به یه امر خوشایند میشه، یعنی یک ولی الهی مصیبتی که بهش وارد میشه، بیماری که بهش وارد میشه، بلایی که بهش وارد میشه، اون بلا در درون خودش قابلیت این رو داره که تبدیل به یک زیبایی بشه و یک انسان الهی و موحد از اینها نتیجه های خوبی رو میگیره و اینها رو زمینه های رشدش قرار میده. دقیقا در جانب نعمت و اموری که خوشایند انسان هست و مطلوب انسان هست، در درون اونها هم قابلیت ضدش وجود داره. قرآن کریم بیان میکنه که بدلو نعمت الله کفرا، یا یبدلون نعمت الله کفرا. یه دست نعمت الهی رو تبدیل به کفر و ناسپاسی میکنن. یعنی همین نعمت به جای اینکه نعمت عامل آسایش او هست، عامل رشد او هم هست. به جای اینکه او رو به رشد ببره، او رو به سقوط میبره. پول میتونه هم زمینه سعادت بشه، هم شقاوت بشه. حتی علم، حتی عبادت، حتی نعمتهای باطنی اینجور هستش. یعنی انسان میتونه همین علم سبب بشه اوج پیدا کنه، عبادت سبب بشه اوج پیدا بکنه. لذا نعمتهای الهی رو باید شکر کرد. شکر نعمت یعنی چی؟ یعنی استفاده درست از نعمت. شکر فقط به زبان نیست. اگر نعمت رو درست استفاده کردیم و تبدیلش نکردیم به نقمت و بلا و مصیبت، اون موقع هنر انسانی خودمون نشون دادیم، اون موقع شدیم شاکر. ولی اگر این نعمت رو که لطف الهی بوده تبدیلش کردیم به ضد خودش، اون موقع میشیم ناسپاس و سقوط پیدا میکنیم. پس دقت بفرمایید، نعمت اون لطف و فیضیست که به انسان میرسه و زمینه آسایشش میشه. انسان همینو تبدیل به زمینه عذاب خودش ممکنه بکنه و این کار انجام بده. کما این که در نعم ظاهری اتفاق میفته، در نعم باطنی هم اتفاق میفته. کما این که در نعم راجب امیرالمؤمنین که نعمت الهی بود، مردم همین کار کردن، کفران کردن، ناسپاسی کردن و کسانی بر اونها حکومت پیدا کردن که اونها را از مسیر هدایت دورشون کردن. به جای اینکه اونها را از نور، از ظلمت به نور ببرن، از نور به ظلمت بردن اونها را. و این ناسپاسی در برابر این نعمته. الحمدلله علی ما انعم. این تفسیر این جمله ابتدایی است. این همه توضیح دادیم فقط یه جمله روشن بشه که عزیز میفرد حمد میکنم خدا را بر آنچه که از نعمتهای خیش به ما ارزانی داده و حضرت اون نعمتهایی که وجود پیامبر و وصی او و نعمتهای معنوی و ظاهری و باطنی که او میبیند و متوجه هست خدا رو بر همه اینها حمد داره میکنه. و له الشکر علی ما الحم. و له الشکر یعنی فقط و فقط خدا رو شکر میکنیم بر آن چه که به ما الهام فرموده. اینجا الهام یک نعمت باطنی است که خداوند به او ارزانی داشته و اینجا صدیقه طاهره به جای اینکه بگه له الشکر علی ما انعم له الشکر علی ما الحم بیان میکنه. چرا؟ چون در اینجا حضرت توجه به نعمتهای باطنی میکنه. نعمت ظاهری که دنیایی باشه فدک از او گرفتن و توجهی به اینها نداره و لذا شکر رو میبره در جایی که خداوند نعمتهایی به او ارزانی کرده که یکی از اون نعمتها الهامه. الهام یعنی چی؟ الهام یک مسئله است که کسی نمیتونه منکرش بشه و مراتبی داره. الهام الهام عبارت از این است که انسان در دل خودش یک هو بدون مقدمه چیزی میفته و چیزی القا میشه که او رو متوجه یک امری میکنه، به میگن الهام. و توجه کنید هر چیزی که به دل میفته الهام نمیگن، اون چیزی که به دل میفته از مبدأ الهی، مبدأ الهی داره. اگر مبدأ شیطانی داشته باشه بهش وسوسه میگن، الهام بهش نمیگن. شیطان هم به دل ما میندازه چیزایی رو، اما اونی که به دل ما میندازه بهش الهام نیست، وسوسه است. پس فرق الهام و وسوسه این است که مبدأ این دو فرق داره. اون مبدأ شیطانه، مبدأش پروردگاره یا فرشتگان الهیه. دوم این است که الهام یک امر خیره که به دل میفته، اما وسوسه یک امر شره که به دل میفته. سه، در الهام که فردی بعد بهش الهام میشه باید درسته بدون مقدمه به دل میفته، یعنی بدون که طرف فکری بکنه. شما ممکنه بگیم یک نوع تلقین هستش، در اثر فکر چیزی اومد، نه، ناخودآگاه بدون مقدمه میاد. اما به هر دلی الهام نمیشه، باید اون دل قابلیت ویژه رو داشته باشه. به هر کسی دلش در معرض الهامات ربانی نیست. مطلب چهارم این هست که فرق الهام و خیال اینه که اگر اون چه که به دل میفته واقعیت نداشته باشه، مثل یه عده مثلا به دلشون میفته که یک مثلا فردای اتفاق بدی میخواد بیفته ولی این اتفاق بد نمیفته، به اینه میگیم الهام شد به قلبش، میگیم دچار خیالات شد. الهام در جایی است که اونی که به قلب میفته از مبدأ ربوبی یک خیر هست، دو فرد قابلیت رو داره، سه چهار مطابق واقع، یعنی همینجور هست، یعنی انجام شده، به اون میگن الهام. لذا الهام با وسوسه و با خیال فرق داره، جداست. این روشن باشه. و از طرفی نکته بعدی این هستش که الهام با وحی فرق داره. درسته وحی هم از ناحیه خدا القا میشه، اما در وحی طرف که به او القا میشه پیامبره، یعنی بر غیر پیامبر وحی نازل نمیشه اما الهام میشه. گاهی اوقات از الهام به غیر پیامبرم تعبیر وحی بکنم به تعبیر کار نداریم، ولی وحی اصطلاحی نیست، وحی مخصوص انبیاء الهیه. در این وحی موقعی که وحی میشه طرف تردید نداره، در الهام ممکنه به دلش الهام شده اما تا نبینه یقین پیدا نکنه، اما در وحی هنگام وحی یقین کامل و روشنی کامل و شناخت کامل وجود داره. در وحی فرشته الهی واسطه در وحیه، گاهی اوقات هم مستقیم خود حضرت رب العزه با او حرف میزنه که اینها برای دیگران غیر از انبیا معنا نداره. در وحی مطلبی است که اون مطلب باید القا بشه به انسانها، اما در الهام نه، القا نیست، مال خود فرده و به خود فرد گفته میشه. یک نکته دیگه هم راجع به الهام عرض کنم و بحث الهام رو تمام بکنم. مسئله بعدی این هستش که الهام صرفاً در حوزه معرفتی نیست، یعنی اینجوری نیست که به دلش یک چیزی بیفته و یه چیزی رو بفهمه، بلکه الهام در حوزه کار و صفات و اخلاقیات هم هست. لذا امام سجاد میفرماید الهمن تقوا، تقوا رو به دل من بیفکن، یا کار خیر رو به دل من بیفکن، یا برتر شکر، همین بحثش رو وله شکر ارا ما الهم، خود این که درون انسان نورانیتی پیدا کنه شاکر بشه، این از مقوله الهامه. پس الهام یا از مقوله علمی است و فهمی و ادراکیه، یا از مقوله اخلاقی و عملی هستش. لذا صدیق طاهره خدا رو شکر میکنه بر آنچه که خداوند به او الهام فرموده است. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.